رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. چهارشنبه 12 مهر ماه زیبای سال 1391 ساعت 7 صبح اینجا رادیو فرداست. صبحانه با خبر رادیو فردا. اگه از اون دسته شنونده های سرخیز باشید میدونید که اینجا هر روز جشن صبحانه برپاست. هر روز ما همراه سفره پربرکت صبحانه شما میشیم و شما همراه صبحانه با خبر ما در ساعت 7 صبح. امروز هم در این صبح خروسخان 90 دقیقه برنامه صبحگاهی زنده و سرحال از رادیو فردا حاصل تلاش همکاران شب زنده دار من میخواد که خواب رو از سرتون بیرون کنه و نشاط یک روز تازه رو بهتون بده. یادآوری میکنم که صبح زود بهترین زمان برای سوزاندن چربی هاست. اگر صبح زود بیدار شدید و قبل از صبحانه ورزش و نرمشی هم کردید که دیگه شما بهترین شنونده برای یک برنامه زنده صبحگاهی هستید. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا. به شما ایرانیان از هر گوشه و کنار ایران که امروز رو با ما آغاز کردید سلام میکنم. سردبیر این برنامه زنده میر علی حسینی است. در اتاق فرمان امروز همکارم امیر ما رو همراهی میکنه و آخرین و تازه ترین خبرها رو با مراد ویسی در طول این 90 دقیقه برنامه زنده میتونید دنبال کنید. اجازه میخوام که مثل همیشه به روال هر روز این برنامه با خبرها آغاز بکنیم صبحانه با خبری دیگر رو با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تهدید کرد اگر مذاکرات ایران و گروه 5+1 بی نتیجه بماند، ایران ممکن است به سمت غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 50% و 60% روی آورد. بنابر گزارش ایسنا، منصور حقیقت‌پور روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر بحث غربی‌ها بر روی غنی‌سازی 5% و یا 20% است. اما اگر پرونده هسته‌ای ایران را تا یک سال آینده معطل نگه دارند، ممکن است ما به غنی‌سازی 50% نیز برسیم. در همین ارتباط، یک مقام اسرائیلی گفته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، برای ترغیب رهبران اروپایی به اعمال مجازات‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران راهی اروپا خواهد شد. خبرگزاری رویترز که نام این مقام اسرائیلی را عنوان نکرده، گفت روز سه‌شنبه یک گزارش وزارت خارجه اسرائیل نیز حکایت از آن دارد که موفق آمیز بودن فشارهای اقتصادی بر ایران از سوی اسرائیل تایید شده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از شرایط حاکم بر بازار ارز گفت افرادی که آثار تصمیماتشان به کشور لطمه می‌زند مانند شرایط جنگی باید محاکمه شوند. بنابر گزارش ایلنا، آل اسحاق روز سه‌شنبه در نشست اعضای اتاق تهران گفت فردی که قدرت اداره شرایط بحران را ندارد نباید همچنان بر سر کار باشد. رئیس اتاق تهران همچنین تصمیمات سلیقه‌ای را در کنار تحریم‌ها دلیل التهابات اخیر در بازار ارز دانست و گفت اقتصاد ایران در وضعیت غیر عادی است و نیاز به تدابیر خاص و ویژه دارد. یک فروند هواپیمای مسافربری که از تهران عازم اهواز بود صبح سه‌شنبه به دلیل نقص فنی در چرخهای جلو مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش ایران گفته است این هواپیما با فوم پوشی باند فرودگاه و با هدایت متخصصان نیروی هوایی بدون تلفات جانی فرود آمده است. این گزارش می‌افزاید این هواپیما از نوع فوکر 100 بوده و 140 مسافر داشته است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. عرض دانشجویی مشکل این روزهای دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، آیا این دانشجویان ناگزیر از رها کردن دانشگاه‌ها در خارج از ایران هستند؟ با این حال رئیس جمهوری ایران میگوید آشفتگی بازار ارز ایران کار دشمنان است. پرونده هسته‌ای ایران همچنان موضوع چالش و پرسش. نگاهی میکنیم به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره غنی‌سازی اورانیوم. در ادامه صبحانه با خبر، درخواست سازمان عفو بین الملل برای آزادی محمد علی دادخواه وکیل زندانی در ایران. هفته فرهنگی ایران در مسکو، وزیر ارشاد ایران هم در مراسم افتتاحیه در مسکو حاضر بود. در همین صبحانه با خبر پیامک ها، صدای شما و تلفن شما رو هم خواهیم داشت. در کنار خبرهای فرهنگ و اقتصاد و سینما و تئاتر و ورزش، قطعاتی از موسیقی هم براتون انتخاب کردیم که خواهید شنید. دعوت میکنم تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر با ما همراهی کنید. در حالی که تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد، طرف‌های گفتگو می‌کوشند تا از شیوه‌های متفاوت برای دستیابی به یک نتیجه روشن استفاده بکنند. یک مقام مجلس ایران، معاون کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، اعلام کرده است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، ایران اقدام به تولید اورانیوم 60% می‌کند. همکارم شاهین بشیری و گزارشی در همین زمینه.
منصور حقیقت‌پور، معاون کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به نتیجه نرسد، ایران اقدام به غنی‌سازی 60% اورانیوم خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، آقای حقیقت‌پور این سخنان را با اشاره به مورد استفاده قرار گرفتن اورانیوم با خلوص 60% در زیر دریایی های هسته‌ای و کشتی های اقیانوس پیما مطرح کرده است. علی نیری، فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه، در مورد سخنان این نماینده مجلس به رادیو فردا میگوید:
این بستگی به این داره که واقعا ایران توانسته باشه اون سیستم آبشاری سانتریفیوژ نسل جدیدش رو در خوردو عملیاتی کرده باشه، که البته خب اخباری که میرسه به نظر میرسه با توجه به خرابکاری هایی که در سیستم های رایانه‌ای شده بوده، یک مسائلی رو برای غنی‌سازی اورانیوم در اون مرکز به وجود آورده. ولی اینکه پتانسیل چنین کاری رو ایران داشته باشه، حتما جمهوری اسلامی میتونه این کار رو در یک زمانی انجام بده. ولی گفتن این مسئله که اورانیوم رو، شما ببینید در نظام حقوقی NPT اگر که اورانیوم بالای 19.75% غنی بشه، اصطلاحا اورانیوم با غلظت بالاست و شما ناقض NPT هستید. این حرف عملا به این معناست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، یعنی NPT رو نقض بکنه، و این میتونه پیامدهای بسیار سنگین‌تری رو برای مردم ما در پی داشته باشه. من امیدوارم که این یک اشتباه لفظی بوده باشه. به هر حال این کار اگر که برای تهدید استفاده شده، برای اینکه این مذاکرات حتما به نتیجه برسه، به نظر من روش بسیار غلطی است و به یک نوعی در جامعه بین‌المللی تقاضا کنیم که حتما یک سختی‌های بیشتری رو بگیرن و یا نهایتا وارد جنگ بشیم.
ادعای معاون کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ایران در اقدام به تولید اورانیوم 60% میتواند حاکی از این نکته باشد که جمهوری اسلامی یک گام دیگر به تولید اورانیوم با خلوص 90% نزدیک شده است. این میزان غنی‌سازی همان حدی است که برای ساخت بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیرد. علی نیری اما در این زمینه معتقد است
اصولا از نظر تقسیم بندی غلظت پایین 19.75% یا اصطلاحا اون چیزی که در رسانه ها به غلط 20% معروف شده، این برای مصارف صلح‌آمیز شناخته میشه، مصارف صنعتی و پزشکی و علمیه. از 19.75% به بالا اورانیوم با غلظت بالا محسوب میشه که میتونه بالقوه مصارف نظامی داشته باشه. ولی توجه داشته باشید که اصولا اینکه یک کشوری در چه مدت زمانی میتونه به اورانیوم با غلظت 90 و یا 95% برسه که اون چیزی که مورد نیاز سلاح‌های هسته‌ای هست، اون واقعا مبتنی بر این است که ما چقدر سانتریفیوژهای فعال داریم، تعداد سانتریفیوژها مهمه و اینی که در مدت شبانه روز با چه ظرفیتی اینها دارن کار میکنن. ولی اون چیزی که به صورت رسمی موجود هست قطعا در ظرف 6 ماه 1 سال آینده جمهوری اسلامی قادر به ساختن اورانیوم با غلظت 90-95% نخواهد بود. پس ساختن اورانیوم با اون غلظت یک مسئله است، ساختن بمب اتمی یک مسئله دیگه است. یعنی ببینید شما یک بخش فقط از سلاح هسته‌ای مسئله اورانیوم غنی شده است، بخش مهمترش هم تکنولوژی ساختن اون ماشه اتمی هست که یکی از مسائلی که در مورد پارچین ایرادایی که وجود داره همین است. و هم مسائل دیگه تکنولوژی که دیگه هم هست، فقط مسئله اورانیوم غنی شده تا غلظت 90-95% نیست.
مقام های اسرائیلی معتقدند جمهوری اسلامی ایران برخلاف آنچه ادعا می کند با ادامه غنی‌سازی اورانیوم قصد دارد به تولید بمب هسته‌ای بپردازد. هرچند ایران همواره این سخنان مقام های اسرائیلی را رد کرده، ولی به نظر هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، گفته های این مقام پارلمانی جمهوری اسلامی ایران می تواند تفسیرهای مختلفی برای ایران به همراه داشته باشد. هوشنگ حسنیاری:
صحبت‌هایی که آقای حقیقت پور این مقام مجلس ابراز کرده به اعتقاد من کاملا همراهی با گفته‌های تهدیدآمیز آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که صحبت از خطر و یا خط قرمز ایران می‌کنه زمانی که به 90% غنی‌سازی برسه.
کشورهای 5 به علاوه 1 خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و بسته شدن تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای ایران هستند، اما ایران خواستار آن است که حق وی برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شده و تحریم‌های بین‌المللی در این زمینه از میان برداشته شود.
در گفتار اقتصادی امروز صبح ما در صبحانه با خبر، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا مثل هر روز سرحال و شاداب این بحث رو همراهی میکنه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ایدری و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به حال شنوندگان ما هم میدونند که بالا گرفتن تنش در بحران اقتصادی ایران بدون ارتباط با تنش‌هایی که در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران وجود داره نیست. بنابراین بد نیست که از اینجا شروع بکنیم که این روزها نوک تیز پیکان انتقادها از همه طرف بر سر مسائل اقتصادی و مشکلاتی که هست به سوی آقای احمدی نژاد هست، به خصوص از طرف مجلس که رئیس مجلس آقای لاریجانی اینطور گفتند که 80% مشکلات کشور ناشی از مسائل مدیریتی است و تنها 20% مشکلات تحت تأثیر تحریم هاست. شما با این تقسیم بندی که آقای لاریجانی کردند رئیس مجلس شورای اسلامی ایران موافقین آقای خاوند؟
اینکه چرا و بر اساس چه محاسبه‌ای رئیس مجلس با این قاطعیت 80% مشکلات اقتصادی کشور رو به دولت آقای احمدی نژاد نسبت میده و تنها 20% رو ناشی از تحریم‌های خارجی میدونه، معمایی است که حل اون تنها بر عهده خود ایشون است. برای همه ناظران مسائل اقتصادی ایران چه در درون و چه در بیرون کشور، برقراری تمایز بین سیاست‌های آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد کاری است بسیار دشوار. همینطور جدا کردن مسائل مدیریتی از مسائل ناشی از تحریم هم کار آسانی نیست. شاید معقول‌تر باشه که گفته بشه کل دستگاه مدیریت جمهوری اسلامی که طبعا رئیس جمهوری و رئیس مجلس رو هم در بر میگیره، کشور رو هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی دوچار کردن به وضعیت فعلی. تحریم خارجی که پیش از این با تمسخر دائمی آقایان لاریجانی و احمدی نژاد روبرو بود، یکی از پیامدهای مدیریت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر است. رئیس جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد طی مدت 7 سال گذشته با حمایت رهبری و مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو بست، بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی رو خانه نشین کرد، قواعد شناخته شده اقتصادی رو زیر پا گذاشت، قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها رو با بدترین شکل ممکن پیاده کرد، تقریبا تمامی درآمدهای نفتی کشور رو هزینه کرد و در هر سخنرانی برای ایران در سطح جهان و منطقه دشمن تراشید. طی این همه سال کسی ندید که مجلس و شخص آقای لاریجانی قاطعانه در برابر رئیس جمهوری بایستند. واقعا
آقای خاوند، حالا هم که اگر به نظر میرسه که حالا رئیس مجلس مثلا در برابر ایشون ایستادن و انتقاد میکنن به سیاست‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد آقای لاریجانی برای خروج اقتصاد ایران از این وضعیت بن‌بست‌گونه چیست؟
رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر کسانی که امروز اینطور سرسختانه سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد رو زیر ضربه گرفتند، برای حل مهمترین مشکل کشور که نبود فضای اعتماد هست هیچ راه حلی ارائه نمیدن. گفتمان اونها در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی همونقدر رادیکال و ترسافرین هست که گفتمان رئیس دولت فعلی. اینکه سرمایه‌گذاری در ایران متوقف شده، نیروهای فعال از کشور فرار می‌کنند، انبوه مردم به دلیل بیزار شدن از پول ملیشون به دلار و سایر ارزها رو میارن، همه و همه از نبود اعتماد به آینده کشور ناشی میشه. این پرسش مطرح است که چه حرف تازه‌ای در گفته‌های آقای لاریجانی و سایر منتقدان محمود احمدی نژاد میتونه اعتماد رو به کشور برگردونه. من که این حرفی رو از سوی ایشان نشنیدم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده همراه صبحانه با خبر هستید و میتونید که با ما در تماس هم باشید، برای ما پیامک بفرستید، نظر خودتون رو درباره این برنامه، درباره مسائل خبری روز در ایران و جهان با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامک رادیو فردا رو البته که دارید، اما براتون تکرار میکنم: 2420-603-827-4150. اما فرصت کوتاهی هم داریم تا با هم بریم صدای شما شنوندگان همراه صبحانه با خبر رو بشنویم که در مورد مسائل مختلف روز تماس گرفتید و با ما صحبت کردید.
برخلاف گفته های امروز آقای احمدی نژاد، اوضاع اقتصادی ایران از بحران و تورم گذشته و وارد ارج و مرج و افسار گسیختگی اقتصادی شده. مطمئن باشید در یکی دو ماه آینده ارزش دلار از 5000 تومان هم خواهد گذشت. صدها علت موجب این مشکلات شده، ولی در کل دو علت داره. یکی وجود افراد بیکفایت در رأس امور از بدو پیروزی انقلاب تا امروز، و دوم دخالت‌های بی‌مورد در امور کشورهای منطقه و اسلامی و به دوش کشیدن هزینه جنگ سوریه علیه مردم اون کشور.
در رابطه با دو تا پسرهای آقای لاریجانی و دخترش که در اسکاتلند در شهر گلاسکو اومدن و اینجا دارن در دانشگاه اینجا درس میخونن، میخواستم صدای من رو پخش کنید لطفا و بگید که اینا با چه خرج اومدن اینجا و درس میخونن. ممنونم، خدافظ.
رادیو فردا، رادیو بی بی سی، رادیو انگلیس، رادیو آمریکا، احمدی نژاد هست و هست، ما نوکر صدش هم هستی. من خیلی احمدی نژاد را دوست دارم. خب وقتی میگه که هیچ کس در زندان های سیاسی نیست، این دروغ میگه. دروغ چرا میگی؟ خیلی هستم.
من میخواستم به این آقایون مسئول در جمهوری اسلامی بگم که آقایون، شما که ادعا میکردید تحریم ها هیچ اثری نداشته، تمام قطعنامه های به کاغذ پاره بیش نبوده، چطور شده که حالا که وضعیت اقتصادی کشور را به طرز اسفناکی زمین گیر کردید، هیدم از تحریم ها میزنید، میگه وضعیت اقتصادی و نوسانات ارز به خاطر تحریم هاست، بعدم مگه تحریم ها مسببش کی بوده؟ بانی و باعث تحریم کی بوده؟ ملت ایران بودن یا شماها آقایان؟ شماها که با دنیا سر ناسازگاری داشتید، این بلا رو سر ملت ایران آوردید.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. 24 ساعته آماده است تا صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو ضبط کنیم. هر روز صبح در صبحانه با خبر رادیو فردا همراه میشید با مروری بر مطبوعات روزانه چاپ تهران. میریم ببینیم که امروز روزنامه های چاپ تهران در روز چهارشنبه در صفحه یکشون چه مسائلی رو به تیتر یک و عکس یک تبدیل کردند. در این مروری بر مطبوعات مثل همیشه همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع زاده ما رو همراهی میکنه. آقای رفیع زاده، بار دیگر صبح شما بخیر و بار دیگر خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع زاده، قبل از اینکه نگاهی بکنیم اساساً به صفحات یک روزنامه‌های امروز چاپ تهران، یادی بکنیم از روزنامه شرق که به هر حال الان چند روزی است ما بدون روزنامه شرق داریم مرور بر مطبوعات رو ادامه میدیم، ولی ظاهراً امروز آقای احمدی نژاد در نشست خبری که داشتن صحبتی هم در مورد روزنامه شرق کردن، درسته؟
بله همینطور هست. روزنامه اعتماد خبر داده که خبرنگار این روزنامه روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری از آقای احمدی نژاد پرسیده که شما که گفتین قوه قضاییه مستقل هست، آیا وزرای شما هم مستقل هستند؟ که سه تن از وزرای شما از جمله وزیر ارشاد بر علی روزنامه شرق موضع‌گیری کردند و باعث توقیف این روزنامه شدند. که آقای احمدی نژاد هم در پاسخ به روزنامه اعتماد گفته که در دوره من آزادی نزدیک به مطلق بوده، البته موضع وزیر ارشاد درست نبوده درباره روزنامه شرق و روزنامه شرق نباید تعطیل می‌شد، ولی من بی‌خبر بودم از این ماجرا.
بله، و آقای احمدی نژاد البته در این نشست خبری صحبت‌های مناقشه برانگیز زیادی داشتند و تقریبا همه روزنامه‌های واکنشی به اظهار نظرهای آقای احمدی نژاد داشتند در صفحات یکشون، دست کم از جمله روزنامه جمهوری اسلامی. آقای رفیع زاده:
بله، روزنامه جمهوری اسلامی برای دومین روز متوالی و پس از اظهارات روز گذشته آقای احمدی نژاد باز هم واکنش نمایندگان مجلس به این بار البته به اظهارات آقای احمدی نژاد رو در تیتر یک منعکس کرده و از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که احمدی نژاد ناکارآمدی دولت خودش رو به گردن دیگران میاندازد. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده این هست که آشفتگی بازار ارز کار دست آقای احمدی نژاد داده و شماری از نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا هستند برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد و فرا خواندن او به مجلس شورای اسلامی.
همینطور آقای رفیع زاده، جهان صنعت هم به صحبت‌های آقای احمدی نژاد پرداخته.
روزنامه جهان صنعت در صفحه یک خودش دو تا عکس منتشر کرده، یکی عکس آقای احمدی نژاد هست و دیگری عکس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. در تیتر یک از قول آقای احمدی نژاد نوشته که نوسانات ارز به خاطر دشمنی با سیاست‌های دولت هست، اما آقای علی لاریجانی درست نقطه مقابل حرفای ایشون اظهار نظر کرده و گفته که روش‌های رابین هودی در اقتصاد جواب نمیده.
و تقریبا تیترهایی با همین مضمون در صفحه یک آرمان هم تکرار شده.
روزنامه آرمان هم بخش دیگری از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس رو به عنوان تیتر یک منتشر کرده و از قول او نوشته که 80% مشکلات کشور مدیریتی هست. و البته همین روزنامه عکس آقای احمدی نژاد رو هم بار دیگر منتشر کرده و این بار از قول احمدی نژاد نوشته که 22 نفر سرحلقه آشفتگی بازار ارز هستند. گزارشی هم درباره دیدار زنان اصلاح طلب با عفت مرعشی همسر آقای هاشمی رفسنجانی هم در روزنامه آرمان منتشر شده و البته این روزنامه یک خبر هم داده که سواحل مازندران مرگبارترین سواحل خزر از میان استانهایی هستند که به خزر راه دارن و در 6 ماه 307 نفر در این منطقه جان خودشون رو بر اثر غرق شدن از دست دادن.
اعتماد هم این تیتر رو به عنوان تیتر یک خودش انتخاب کرده. یک خط بنویسیم خداحافظ، باز اشاره داره به صحبت‌های آقای احمدی نژاد.
عکس یک روزنامه اعتماد هم به محمد رضا درویشی و گفتگو با آقای درویشی که آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران هست اختصاص پیدا کرده و البته در صفحه یک نوشته که دانشگاه تهران از طریق جذب دانشجویان پولی برای دوره دکترا 20 میلیارد تومان درآمد کسب کرده و البته این روزنامه به کنایه نوشته که دانشگاه آزاد که ارزان نشد هیچ، دولتی ها هم پولی شد.
بله، این روزها دانشجویان ایرانی به هر حال با مسائل مختلفی در داخل و خارج کشور روبرو هستند. سپاسگزارم شهرام رفیع زاده ما رو همراهی کردید در نگاهی به صفحه های اول روزنامه های چاپ امروز تهران. بعد از مروری بر مطبوعات صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران در ساعت 7:25 صبح بریم با هم به یک قطعه موسیقی گوش کنیم. کار تازه ایست از محسن نامجو به اسم خط بکش.
ندیدم ایچ اشراق اشراق و تحبای که دهدم پاسا یا دهد تحمای ندیدم ایچ اشراق اشراق و تحبای دهدم پاس تا کنم تشکر ما که راه رفته ایم باد است که می گذرد ما که دل شکسته ایم یاد است که می هجر ما که راه رفته ایم دست که می گذرم ما که دل شکسته ایم یادست که می حکرم دور ایران و تو خط بکش خط بکش بابا خط بکش تو فلانت به این سر نبشت سر نبشت خط بکش دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش خط بکش تو فلعنت به این سر نوشت سر نوشت خط بکش
مشکل دارم